که او لباس ملی پوشند و اون رمول کلان خود رو از سر دور کنند. و زنان البته از این روزی نیستند، اونایی که مثلا ستر میپوشند بسیارش انتخاب میکنند کنج خانه رو دیگر، و اگر جای فعالیت میکردند دور میشوند یا شکل روی مالبندی خود رو دیگر میکنند.
اینجا یک تفاوت وجود دارد. از ایران یک مقدار به ما بگو در این مورد، ارچند یک چیزهای میداریم ما ممکن است
این شباهت سه کشور این هستش که هم افغانستان هم تاجیکستان هم ایران درباره پوشش شباهت و نقطه اشتراکش اینه که زنها تصمیم گیر نیستن، خودشون اجازه ندارن که انتخاب بکنن میخوان حجاب داشته باشن در چه سطحی، روسری، چادر یا کمتر یا بیشتر، یا اینکه نداشته باشن. توی تاجیکستان ممنوعه، توی ایران اجباری حجاب. اونجا زنها برعکسش مبارزه میکنن، توی ایران برعکسش، یعنی با حجاب اجباری مبارزه میکنن، میگن باید ما انتخاب، حق انتخاب داشته باشیم، هر کسی اون چیزی که دوست داره رو بتونه بپوشه. این برمیگرده به همون بحث مالکیت بدن زن که متاسفانه توی کشورهای ما به رسمیت شناخته نمیشه، از قوانین شرع که منتج میشه قوانین حاکم بر کشور این مشکلات پیش میاد، یا توی تاجیکستان برعکسش پیش میاد. اما تو بحث قبلی اون مشارکت زنان، یه چیزی که ما توی ایران هست اون هم باز شباهت داره به تاجیکستان، گفتن که معاونین ادارات و اینا اکثرا زن هستن، توی ایران هم در سطح رده بالا زنها نمیتونن. مثلا بر اساس قانون و تفسیری که شورای نگهبان داره، زن نمیتونه بره برای ریاست جمهوری. چند نماینده مجلس داریم ولی ما وزیر زن نداریم، مدیر کل زن نداریم، استاندار زن نداریم. بیشتر اون چیزی که من به نظرم میرسه شوی نمایش مشارکت زنان هست تا خود مشارکت زنان. به عنوان نمونه اخیراً اومدن سازمان انرژی اتمی ایران یه مشاورت درست کردن به اسم مشاور زنان و خانواده و یه خانم گذاشتن اونجا. خب مشاور زنان و خانواده به چه درد سازمان انرژی اتمی میخوره؟ چون اجازه نمیدن رئیس یا مدیر کل اونجا بشه، معاونش بشه، پستای نمایشی اینجوری ایجاد میکنن که در ظاهر نمایش بدن که بگن که ما زنهامون مشارکت دارن. و اتفاقا همونجا باز یه مشکل دیگه هم که به وجود میاد اینه که وقتی تا میگن زنان، پشتبندش میگن و خانواده، یعنی زن به عنوان زن هویت نداره، زن در خانواده تعریف میشه. و توی افغانستان فکر میکنم که یکم در دولت قبل از طالبان وضعیت بهتر بود، حتی ما مقایسه میکردیم میگفتیم افغانستان داره از ایران پیشی میگیره. ولی الان به نظرم
پس از 2001 واقعا صفحه جدید بروی افغانستان گشوده شد که زنان هم تانستن در بخشهای مختلف جامعه حضور پررنگ داشته باشند. مثلا زنان به حیث وزیر، سفیر،
همونو میگم از ایران پیشی میگرفت. ولی الان
دقیقا نمی حرفی بود که در افغانستان هم گفتم میشد، و در ایران هم ما بحثای زیاد داشتیم که مردم شاید تا حد حسرت آنچه که در افغانستان وجود داشت رو میخوردن. اما پس از سقوط جمهوریت وضعیت تغییر کرد، وقتی شاهد اعلام کابینه بیش از 30 نفری طالبان بودیم، هیچ زنی در کابینه حضور نداره و در رده های بالایی هنوز از حضور زنان خبر نیست. بسیاری از زنان در ادارهای دولتی وظایف خود از دست دادن. خب بیاین اندکی در مورد آموزش زنان و دختران صحبت کنیم. چرا برخی از محققان میگه که آموزش دختران هست که مستقیما ارتباط داره با توانمند شدنشان و بالاخره این به یک شکل گره میخوره و رشد اقتصادی و توسعه پایدار و اینها. در تاجیکستان وضعیت از چه قرار است در مورد آموزش دختران اگر بگویی؟
البته در تاجیکستان وضع در شهرها از مضافات فرق میکند. در شهرها اکثر دختران دسترسی دارند به تحصیل، اجازه دارند، میخوانند، فعالند. اما در منطقه ها مخصوصا در ده ها جای ها که اکثرا مکتب ها دور از منزل زیست دختران قرار دارند، با این دلیل اکثر دختران از تحصیل می توانند دور مانند و یا پدران و برادران مانع تحصیل آنها شوند. و یک چیز دیگر هم این است که مثلا شرایط مالی خانواده هم بعضا سبب می شود که دختران از تحصیل دور می مانند، چون وقت انتخاب در اویله وقتی اویله در روبرو انتخاب قرار می گیرد که برای تحصیل ادامه تحصیل دخترش سرمایه گذاری کنند یا پسرش، البته او پسر رو انتخاب میکنند، چون این اندیشه رو ایجاست که دختر شوهر میکند میرود، دختر مالی مردم است و بیشتر اونا برتری میدهند به اینکه پسرانشان در دانشگاه تحصیل کنند، صاحب معلومات شوند. و این هم یک دلیل میشود که دختران بعد ختم مکتب میانه دیگر از تحصیل دور میمانند و به شوهر داده میشوند بدون یگان معلومات. و آینده هم وقتی شوهرانشان به مهاجرت می روند که می دانید در تاجیکستان این پدیده خیلی زیاد است، بیش از 1 میلیون در مهاجرت قرار دارند مردان، و دیگر زندگی با همین می ماند بر روی دوش زنان، تربیه کودکان، تامین آنها. مردان هم بزن دیگر اولادار می شوند، در روسیه می مانند با همین و بدون معلومات نمی تواند جای کار کند، زن همینقل اذیت می کشد و سختی های زیادی روی دوش.
حالا شاید جالب باشه که بدانیم در مورد فرصت‌های شغلی یک مقدار گفتیم، اما فرصت‌های آموزشی در ایران برای زنان چگونه است؟
تو ایران فرق میکنه با چیزی که در مورد افغانستان گفتن بر اساس خود آماری که تاجیکستان بر اساس آماری که وجود داره، تعداد زنان و دخترانی که وارد دانشگاه ها میشن و از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن الان بسیار بیشتر از مردان و پسران هست هر سال، علارغم این که حکومت خیلی سیاست های تبلیغی بسیاری برای خانه نشین کردن زنها و اون مقدس کردن نقش مادری و ازدواج و این چیزها به کار برد، ولی زنها پیشتاز هستن در این قضیه. مشکلی که وجود داره برمیگرده به قوانین، اینکه بعد از ازدواج حق ادامه تحصیل، حق در واقع اجازه کار کردن در بیرون از خانه، همه اینها برمیگرده به مرد. یعنی اگر شوهر اجازه نده، زن بر اساس قانون مجبور خونه بشینه، ادامه تحصیل نده یا سر کار نره، یا حتی بحث خروج از کشور، اگر شوهر اجازه نده زن میتونه خیلی راحت ممنوع الخروج بره، زن حق خروج از کشور نداره. ولی چیزی که بسیار امیدوار کننده است این بالا رفتن آگاهی زنان جامعه ایران هست. حالا شبکه‌های اجتماعی هم بسیار میبینیم تا چه سطح این آگاهی بالا رفته و تا چه سطح مشارکت میکنن و کمپین‌های مختلف به وجود میاد، و این هستش که میرسه به اونجایی که تعداد زنانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن از تعداد مردها بالاتر میره.
در ضمن در تاجیکستان هم این علاوه کنم، با اینکه کم و بیش دخترها از تحصیل دور میمونند، ولی مثلا کارشناسان و همون نظرسنجی ها معلوم کرده است که هنگام در تحصیل عموماً دختران فعالترند، دختران از نگاه دانش بهتر از پسرانند. یعنی این چیزا هم هست که واقعا امیدوار کننده است.
تشکر از این یادآوری. حتما در مورد آموزش دختران در مورد در افغانستان
من میخواستم بپرسم، یکی این که خب بعد از اومدن طالبان مدارس دخترونه عملا تعطیل شده، دانشگاه ها هم همینطور، دختران نمیتونن برن، آیا تغییری کرده یا نکرده؟
این بار متفاوت است نسبت به دوره اول حاکمیت طالبان بین سال 1996 تا 2001، به این مفهوم که این بار مثلا اینا گذاشتن که دختران تا صنف 6 به مکتب بروند و در برخی از ولایات تانستن تا صنف 12 هم به مکتب برند. اما در مورد دانشگاه ها که گفتید، پوانتون ها باز شده برای پسران و دختران و طالبان به تازگی وعده کردن که دروازه تمامی مکتب ها را بروی همه دختران در ماه حمل، یعنی تا چند روز دیگر می گشایند، چیزی که جامعه بین المللی در رأس آمریکا بارها از طالبان خواستن که چنین بکنند. با دختران که صحبت می کنیم، اونها امیدهای دارن، آرزوهای دارن و منتظرن که این بار آیا وعده طالبان عملی خواهد شد یا نه.
اگر اجازه باشه من هم در مورد افغانستان یک سوال داشتم. طرف گزارش ها ما می دیدیم که زنان هم اونجا صدا بلند می کردند، اعتراض ها می کردند برای آزادی های خود. در این روزهای اخیر همین سر و صدا ها نسبتا کمتر شده است. دلیلش چی است و چی شد سرنوشت زن ها؟
یکی از دلایل عمده این است که طالبان برخی از زنان را بازداشت کردند، هرچند عده‌شان دوباره رها شدند، اما نفس بازداشت به خاطر اینکه اونا صدای خود را بلند کرده بودند و تظاهرات مسالمت آمیز کرده بودند، این تأثیر گذاشت بر تمامی روند اعتراض ها. و این روزها ما شاهدیم که موج تظاهرات به نسبه خاموش شده. اما در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر، در فیسبوک زنان فعالند و همچنان زنانی که بیرون از افغانستان زندگی میکنه. شما میدونید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 7 ماه گذشته هزاران نفر از افغانستان بیرون شدن که زنان هم مشمولشان هستند و حال اونا در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعالند و صدای زنان افغانستان را بلند میکنند فعالانه. اما در درون افغانستان ما شاهد ادامه روند بازداشت زنان معترض بودیم که سر و صداهای رحم به همراه داشته. سازمان ملل متحد در مورد صحبت کرده، مثلا دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل بارها واکنش نشان دادن و از طالبان خواستن که این روندها را متوقف بکنن. خب ناگزیر مثلث امروز را اینجا به پایان ببریم. زنانگیز نوروز شاهی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، و فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، خیلی ممنون.